بسم الله الرحمن
الرحیم. جلسه گذشته دومین فصل متن درسیتون رو شروع کردیم به صحبت در موردش. دو تا مبحث رو گفتیم، یکی بحث یقظه و بیداری بود که گفتیم فرق مثل یه آدمی که تا امروز خواب بوده یک بار بیدار میشه و میفهمه حقیقت وجود خودش اون چیزی نبود که میپنداشت، خیلی عظمت ها در وجودش نهفته است که با تلاش میتونه به اونها دست پیدا کنه. و گفتیم این یقظه دو تا قیامت داره، یکیش حالت ندامت و پشیمانی از این که چرا این فرصت عمر رو که میشد من در جهت رسیدن به این عظمت ها صرف بکنم صرف مسائل منحط و خدایی نکرده معاصی و گناهان کردم و خودم رو هی تو این چاه عفن اسفل سافلین عمیق‌تر فرو کردم. این حالت توبه و ندامت و تصمیم بر تغییر مسیر و رویه، این یکی از پیامدهای اون یقظه بود که راجبش صحبت شد. دومین پیامد رو که فرصت نشد جلسه قبل راجبش صحبت کنیم طلب هست، که بحث رو امروز از همین مبحث طلب شروع میکنه. ببینید خب طبیعی است دیگه، وقتی آدم فهمید چه مراتبی از کمال و چه عظمتهایی برای او قابل دستیابی است طالب رسیدن به اونها میشه، با همه وجود میخواد که برسه به این عظمتها. اگر طلب واقعی باشه همه وجود شخص رو ملتهب میکنه، همه وجود شخص رو آتشناک رسیدن به این مراتب بلند انسانی میکنه، به گونه ای که دیگه قرار و آرام از وجود او برمیخیزه و تا نرسه به این نقطه کمال آرام نداره، به هیچ مسئله ای جز این مسئله دیگه نمیاندیشه، چون هیچ چیزی برای او مهمتر از این مسئله نیست. او مهمترین مسئله حیات و زندگی خودش رو حالا پیدا کرده، هیچ چیز دیگری اونقدر جذابیت نداره که بخواد ذهن او رو از این مسئله به سمت خودش منصرف کنه، با همه وجود خواهان رسیدن به این کمالات. خب در جلسه اول ما بحث صدق و اخلاص رو در سلوک مطرح کردیم، اینجا بازید مناسبت دیگری است که بهش اشاره کنیم. ببینید طلب واقعی در سلوک برای نیل به قرب الله و لقاء الهی، رسیدن به اون کمالات انسانی، شرطش خلوصه. شرط این طلب یعنی فرد دنبال این نباشه که حالا من برم سیر و سلوک کنم، انسان عارفی بشم، عارف بزرگ و مشهوری، محبوبیت پیدا کنم، تو جامعه جایگاهی پیدا کنم، افراد به احترام بگذارن، در صدر مجالس بشونن من رو، موقعیت دنیاویم خوب بشه. یا اینکه سیر و سلوک نکنه برای اینکه از رهگذر این سلوک عارفانه فردای قیامت دشواری های اخروی رو نداشته باشه، به بهشت برین او رو راه بدن و در منازل بلند بهشتی جا بگیره، این هم نباشه. هست سیر و سلوک نکند که از طریق این به قدرت‌های روحی دست پیدا کنه، مکاشفاتی براش حاصل بشه، به کراماتی دست پیدا کنه، کارهای خارق العاده‌ای بتونه انجام بده، تیول عرض بکنه، از گذشته و آینده خبر بده، از باطن و درون انسان‌ها خبردار بشه، هیچ کدوم از اینها نباشه. خالص خالص بگه من سلوک عارفانه می‌کنم، خودسازی می‌کنم تا یک بنده شایسته‌ای برای خدا باشه، تا بتونم ادب بندگی رو در پیشگاه الهی به جا بیارم، هیچ چیزی نخواهم در این سلوک خودش جز همین. این صدق در طلب شرط اساسیه برای اینکه فرد برسه به اون عظمت ها. اساساً سلوکی که به خاطر کشف و کرامات باشه، به خاطر بهشت باشه، به خاطر موقعیت‌های اجتماعی و دنیوی باشه، این سلوک الالله نیست، سلوک به سمت همین چیز است. نکته دیگری هم که اشاره کنیم اینه که اگر طلب واقعی باشه، چون گاهی اوقات آدم خیال میکنه طلب درش هست، گاهی اوقات انسان ادعای طلب میکنه، گاهی اوقات انسان ادای کسانی که اهل طلبند رو در میاره،
اما اگر طلب واقعی باشه،
گفتیم همه وجود او رو تشنه رسیدن به این مراتب میکنه و این با خودش و با خدای خودش عهد میبنده که تا من نرسم به مقصد دست از تلاش بر ندارم. لازمه طلب واقعی تلاش و تکاپوه، مجاهدته. اگه یه کسی سخنرانی خیلی قشنگی راجع به طلب میکنه و شعرهای عارفانه خیلی داغ و قشنگی هم میخونه، اما بعد میبینیم یه گوشه لم داده، خیلی بیخیال، اهل تلاش و مجاهدت نیست، این ادای اهل طلب رو در میاره. طالب واقعی محال دست به کوشش نزنه. فرض کن یه آدم تشنه‌ای وسط یه صحرای داغی الان داره از تشنگی از پا در میاد و این همه وجودش آتشناک آبه، این محاله بره یه جایی لم بده سخنرانی کنه راجع به آب. یقیناً بلند میشه، با تمام توان تکاپو میکنه برای اینکه آبی پیدا کنه و تشنگی خودش رو فرو بنشانه. لذا طلب و خواستن راستین یعنی ایجاد آمادگی و فراهم کردن مقدمه، تهیه توانایی های لازم و امکانات لازم برای اینکه به اون مقصد و مطلوب خودش برسه. پس اینکه میگیم سهم اصلی سالک در رسیدن به کمال طلبه و این اصل سهم اوست، به این معنی نیست که دو کار نباید بکنه، بلکه اگر طلب واقعی باشه ظهور داره اون طلب تو تلاش او، همونطور که در ظاهر او، در حالات او، در گفتار او. لذا علامت طلب واقعی همین تلاش و تکاپوه، همین مجاهدته، از پا ننشستن تا رسیدن به هدفه. لذا گفتم با خودش و خدای خودش عهد میبنده که تا نرسم به این هدف دست از تلاش نکشم، به هر قیمتی شده تلاش میکنم که برسم، حتی به قیمت جانم. گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانم یا جان ز تن براید. اینجوری بایستاده پای مسئله تا به هر قیمتی شده به مقصد برسه. این طلب تمام عیاره، طلب کامل. خب اما یه حد اقل طلبی داریم که حالا هنوز اون طلب تمام عیار نشده، ولی اگر همون حد هم از طلب وجود داشته باشه، بالاخره چنین سالک طالبی خوش فرجامه، اون طلب 100% و تمام عیار اون ایدئال و مطلوبه. اما یه حد اقل قابل قبولی هم در طلب وجود داره و اون چیه؟ اون اینه که شخص مهمترین خواسته زندگیش لااقل این مسئله باشه، ولو حالا خواسته های دیگری هم داره. فرض کن میخواد به یه موقعیت علمی برسه، به یه نمیدونم جایگاه دنیوی برسه، هنوز خواسته های دیگه تو وجودش هست، 100% خواستش این مسئله نیست، ولی لااقل مهمترین و بزرگترین خواسته زندگی او رسیدن به این کمالات باشه. این دیگه اون حد اقلیست که میتونه مفید واقع بشه و آدمی که چنین حدی از طلب رو داشته باشه بالاخره سرانجام خوبی خواهد داشت. حالا اگه بخوام مثال بزنم این مسئله رو، یادم من قدیما مثلا 4-5 ساله بودم تو همین جوری بر جای تهران تابستونا میره فروشای دورگرد، خب موقعی که این بانت بارا و اینا نبود که مثلا هندوانه، خربوزه، طالبی اینا رو بار 4 تا می‌کردن، بار اولاغی، خاطری چیزی می آوردن تو محله‌ها، کوچه پس کوچه‌ها می‌فروختن. خب اینا برای اینکه میوه رو توزیع کنن ترازوهایی داشتن که این ترازوهای چوب در واقع بلندی بود، وسطش یه دسته ای داشت اینجوری و دو طرفش تسمه های آویزون بود و در انتهای این تسمه ها کفه هایی قرار داشت. یه طرف وزنه میذاشتن و یه طرف مثلا هندوانه، خربوزه اینا میذاشتن و وزنه. حالا اگر یکی از این دو طرف سنگین تر بود، مثلا این طرفی که وزنه گذاشته بودن از اون طرفی که میوه ها رو قرار داده بودن یک کمی سنگین تر بود، وقتی این دسته ترازو رو میگرفتن و ترازو رو بلند میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ این کفه سنگین تر شروع میکرد به اومدن به پایین، کفه سبک تر میرفت به سمت بالا. حالا اگر همینجوری این دسته رو میگرفتن بالا، این کفه سنگین وزنه ها هی میومد پایین، میومد پایین، میومد پایین، و او میرفت بالا، به نحوی که بالاخره این چوب ترازو از حالت افقی تبدیل میشد به حالت عمودی. یعنی این کفه وزنه ها که سنگین تر بود به پایین ترین نقطه خودش میرسید و کفه میوه ها
میرفت به بالاترین نقطه و وقتی این چوب به حالت عمودی در میومد این کفه سبکتر بالا واژگون میشد و هر چی توش بود میریخت خالی میشد. حالا وجود انسان هم همینجور. اگر یه طرف رو در نظر بگیریم، ترازوی خواسته های آدم رو بذاریم کمالات انسانی، همون کمالات معنوی، یه طرف هم بذاریم مثلا خواسته های دنیوی، دنیا هنوز تو وجودش خواسته های دنیوی هست، ولی یه کمی این خواسته کمالات معنوی و طرف رو به الله میچربه به اون طرف. مثلا فرض کنید 51% خواسته او رو این کمالات معنوی و انسانی تشکیل میده و 49% رو خواسته های دنیوی. خب اگر اینجوری باشه همون داستان اتفاق میفته دیگه، یعنی این کفه کمالات انسانی میاد پایین، کفه خواسته های دنیوی میره بالا و این جریان به تدریج ادامه پیدا میکنه تا جایی که بالاخره این کفه سبکتر که خواسته های دنیوی بره بالای بالا و واژگون بشه و خالی بشه، یعنی قلب اون آدم از خواسته های دنیوی کاملا خالی بشه و دیگه کل خواسته های او بشه همین خواسته های معنوی، یعنی 100% خواسته هاش، یعنی همون چیزی که اصل در رسیدن به کمال که همه خواسته انسان همین خواسته معنوی بشه، طلب تمام عیان. یه دعای زیبایی از پیغمبر اکرم در شب نیمه شعبان وارد شده، این دعا خیلی دعای زیبایی است، کوتاه هم هست، یه پاراگراف بیشتر نیست ولی خیلی مضامین لطیف و عمیق و بلندی داره، توی مفاتیح الجنان هست برید نگاه کنید. وقتی یه جمله اون دعا اشاره به همین نکته هست، پیغمبر اکرم به خدای متعال عرض میکنه که اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، خدایا دنیا رو اون هم بزرگتر و خواسته بزرگتر ما قرار نده، حالا ولو خواسته دیگری هم تو وجود ما هست ولی لااقل خواسته بزرگتر ما خواسته های دنیاوی نباشه، لااقل 51% این خواسته های معنوی باشه. اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، اوج فهم و علم و ادراک ما رو هم دنیا قرار نده که چیزی بالاتر از مسائل دنیوی و مادی نتونیم بفهمیم اصلا. دقت کردیم؟ بنابراین این حد اقله که لااقل هم بزرگتر انسان، خواسته بزرگتر انسان تو وجودش همین خواسته های معنوی باشه و رسیدن به این کمالات انسان. نکته دیگه هم اینه، ببینید خدای متعال که بشر رو خلق کرد و فرستاد به این دنیا، بشکفه انسان، تأمین نیازهای مادی تو در زندگی دنیاوی به عهده من خدا، رزق تو به عهده من، و ما من دابت الا علی الله رزقها، فرمود من روزی تو، مایحتاج زندگی دنیاوی تو به عهده من خدا، نگران اون نباش، تو رو فرستادم به دنیا که بری در مسیر نیل به این تعالی و کمال تلاش بکنی و خودت رو برسونی به این مقام. منتها متاسفانه بشر وقتی آمد به دنیا درست 180 درجه عکس این عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی به دنیا که اومد افتاد دنبال دنیا طلبی و مسئله کسب کمالات و نیل به مدارج بلند معنوی اصلا فراموشش شد. حالا اگه بخوام مثال بزنم، ببینید مثلا پدرای شما رو فرستادن دانشگاه، خب روزی که فرستادن شما رو به دانشگاه گفتن عزیزم در مورد هزینه های زندگی اصلا نمیخواد نگران باشی، او به عهده من، هزینه غذا، هزینه لباس، هزینه آمد و شده به دانشگاه، هزینه وسایل تحصیلی، اینا رو اصلا نمیخواد نگران بشی، اینا به عهده من. دلم میخواد بری دانشگاه یا آدم دانشمندی بشی، آدم باسوادی بشی. اما فرض کن حالا دانشجویی که پدرش اینجوری فرستادش به دانشگاه، از روز اول ورود به دانشگاه بیفته دنبال کاسبی، اینو بخره اونو بفروشه، دنبال پول در آوردن، خب طبیعتا فرصتی هم برای درس خوندن براش نمیمونه، وقت آخر ترم شب امتحان که میشه بره سراغ پدرش بگی بابا جون قربونت برم یه کاری بکن من فرد نمرم 20 بشه، امتحانم خوب بشه. خب پدره میگه ببخشید مثل که عکسه این قرار بود هزینه های زندگی تو رو من تامین کنم، تو بری درس بخونی، تو ول کردی درس خوندن و رفتی دنبال پول در آوردن،
خب من کاری برات نمیتونم بکنم. دقت کردید؟ بشرم همینجوری شد. بشرم خدا فرستادش به دنیا برای که در مسیر نیل به تعالی و کمال تلاش بکنه و گفت نیازمندی های دنیاوی به عهده من خدا. بشر اومد تو دنیا، افتاد دنبال دنیا طلبی و باز ماند از نیل به کمالات معنوی، از دستیابی به مدارج اخروی. وقت وقتی صحبت معنویت شد، صحبت قیامت شد، صحبت یه حرفا، اومد سراغ خدا. او خدا جون یک کاری بکن من برم بهش، یک کاری کن من آدم بزرگی بشم. او خدا میگه ببخشید، از یه عکسه این بود، قرار بود من مایحتاج زندگی دنیاوی تو رو تامین کنم، تو بری در جهت نیل به تعالی و کمال تلاش کنی، من کاری برات نمیتونم بکنم. دقت کردین؟ این نکته بسیار مهمیه که متاسفانه آدم ها عوضی گرفتن اون چیزی که باید در مسیر طلبش قدم بردارن. توی سیر و سلوک جز خدا آدم احدی نمیتونه برای انسان کاری بکنه. هر کسی برای خودش اگر کاری کرد کرد. این که چشم بدوزیم به دیگران، بخوایم مسئولیت تعالی یافتن خودمون رو به گردن دیگران بندازیم، این اشتباه بزرگی. بگیم خدای یه کاری کن من آدم بزرگی بشم، خدا بهم میگه نه، این مسئولیت خودته. یا رسول الله، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، یه کاری کن من آدم خیلی بزرگی بشم. هیچ کسی کاری برای ما نخواهد. چشم به فلان قطب، به فلان پیر طریقت، به فلان عارف بدوزیم، هیچ کسی نمیتونه کاری برامون کنه. خودمون اگه کاری برای خودمون کردیم، کردیم. یعنی باید مسئولیت خودمون رو در نیل به کمال بپذیریم. نخواهیم به دوش دیگری بندازیم. قرآن فرمود الله تزر و بازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نخواهد کشید. و ان لیس للانسان الا ما سعى، هیچ کسی جز دستاورد سعی و تلاش خودش نصیبش نخواهد شد. انسان در گرو تلاش خودشه. اگر تلاش کرد، مجاهدت کرد، میرسه به مراتب بلند انسانی. اگر نکرد باز میمونه. قرآن فرمود کل نفس به ما کسبت رهین، کل امرئن به ما کسب رهین، هر کسی در گروه مکتسبات خودش. اگه تلاش کرد سود تلاشش رو میبره و اگر به بیراه رفت زیان بیراه رفتنش رو هم خودش متحمل میشه. لها ما کسب و علیها ما کسب. بنابراین توی مسیر نیل به کمال باید خودمون مسئولیت خودمون رو قبول کنیم و بدونیم که احدی کاری برای ما نخواهد کرد. بسیار عبرت آموزه. توی حدیثی از پیغمبر اکرم به دختر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند، میفرمایند فاطمه جان خودت باید کار خودت رو بکنی، من از جانب خدا مالک هیچ چیزی نیستم، کاری برای تو من نمیتونم بکنم، خودت باید کار خودت رو بکنی. خب این نکته بسیار عبرت آموزه که اگر خود آدم مسئولیت خودش رو نپذیره و بخواد به دوش دیگران بندازه، به جایی نخواهد رسید. البته حالا اینجا من نمیخوام وارد اون بحث، سوالی که ممکنه پیش بیاد تو ذهن از بحث شفاعت چیه، اون بحث دیگه نیست. شفاعت خودش زمینه هایی لازم داره تا مورد شفاعت آدم قرار بگیره. تا اون زمینه ها رو در خودش ایجاد نکرده باشه، شفاعت اهل بیت هم در موردش تحقق پیدا نمی کنه. تو اون کتاب سر حق من یه اشاره هایی به این بحث کردم، نگاه کنید که چه چیزهایی لازمه به موجب احادیث. فرض کنید مثلا این حدیث امام صادق علیه السلام رو همتون شنیدید که فرمود کسی که استخفاف به نماز داشته باشه این شفاعت ما بهش نمیرسه، کسی که نمازش رو سرمش بگیر، کسی که امر و نهی الهی رو کوچک بگیره این شفاعت ما بهش تعلق نمیگیره. حالا این حال، بنابراین خلاصه شفاعت تضادی با این بحثی که من عرض کردم نداره. فرد باید خودش کار خودش رو انجام بده. گو از خود بتلم هر آنچه خواهی که توی. نکته بعد هم اینه، ببینید تو مسیر نیل به تعالی، تو مسیر سلوک الله، انسان باید با تشخیص خودش و با تصمیم خودش قدم بگذاره، با تشویق دیگران، با قول دادن دیگران. اگر قدم تو این راه بذاره به هیچ جا نخواهد. یا نه مود میشه گاهی اوقات تو جامعه بریم مثلا جلسات عرفانی، حالا مود شده یه جبری تو جامعه ایجاد میشه، چیه جوان ها میگن چی میشن؟ جبگیر میشن ها. آدم جبگیر بشه بعد میخواد بره تو مسیر سیر و سلوک، خب این به جایی نخواهد. تو مسیر سیر و سلوک، تو مسیر تعالی و خودسازی معنوی، وقتی انسان میتونه موفق باشه که واقعا خودش به این تشخیص رسیده باشه و با اراده آزاد خودش تصمیم جدی گرفته باشه و قدم تو مسیر بذاره. ببینید یه حکم فقهی تو حج هست، خیلی جالبه. میدونید یکی از وظایفی که حاجی باید انجام بده طواف خانه خداست، طواف کعبه است. هفت دور باید دور کعبه بکنه. حالا تو ایام حج خب جمعیت ازدحام عجیب غریبیه دیگه، میلیون ها نفر آمدن برای حج، تو مسجد الحرام جمعیت پره، همه اینا هم میخوان طواف کنن. خب گاهی اوقات آدم حین طواف کردن داره قدم برمیداره خودش با اراده خودش، اون ازدحام جمعیت از پشت هلش میدن و بدون اختیار یه سه چهار قدم جلو میره تحت تاثیر اون هل دادن پشت سریا. خب این از نظر فقهی این مقدار از طوافش قبولی نیست، این باید این مقداری که هلش دادن به اراده رفته همینجوری گوشم برنگرده، عقب برگرده همون سه چهار قدمی که هلش دادن به اون نقطه‌ای که هلش دادن برسه، بعد از اونجا مجدداً با اراده خودش قدم برداره. خیلی قشنگه این حکم. این یعنی همین دیگه، یعنی تو راه خدا با قول دادن دیگران اگه بخوای بری قبول نیست، یعنی موثر نیست. باید با اراده خودت، با تصمیم خودت قدم برداری. نکته بعدم اینه که هرچه ارزش مقصدی که انسان در راه او تلاش میکنه در نظر انسان بالاتر باشه، طول مسیر و سختی راه کمتر احساس میشه. اگه بخوام مثال بزنم، فرض کنید الان به شما بگن روی قله دماوند یه سکه 5 تومانی افتاده، هر کی بره مال خودش. به من چی میگی؟ میگید برو بابا دیوونه ای تو، این همه راه کوه به این بلندی؟ ببین چقدر راه دشوار و طولانی به نظر میاد. اما اگر بیان به شما بگن رو قله دماوند الان الماس کوه نور، گرون قیمت ترین الماس دنیا رو گذاشتن، هر کی بره مال خودش، چی میگی به من؟ ای قله دماوند، قله دماوند که همه جس بغل تهران، خب میریم بعد بریم. ببین ارزش اون چه که در پایان راه به دست میاد وقتی رفت بالا در نظرتون، طول راه و سختی مسیر اصلا از نظر. حالا تو مسیر سلوک الله هم داستانش هم آدم فکر کنه که در پایان این راه به چی خواهد رسید. ببین الان شما ها برای رسیدن به یه مدرک کارشناسی 16 سال تحصیل میکنید، کار سختیه واقعا. هر روز صبح آدم پاشه کیفو کتاباشو درست کنه، راه بیفته بیاد مدرسه، درس بخونه، سوالای معلمو جواب بده، امتحان بده، نمیدونم شب بره خونه مشق بنویسه، تکلیف بنویسه، فلان یه حرفا. 16 سال تمام واقعا کار سختیه. اما ببین شما راحت داری تحمل میکنه. چرا؟ چون به نظر شما اون چیزی که در پایان این 16 سال به شما میدن، یعنی یه مدرک کارشناسی، ارزش این زحمتو داره. لذا دارید این زحمت هم متحمل میشید. حالا آدم فکر کنه در پایان راه خودسازی معنوی و سلوک عرفانی به کجا میرسه. شما 16 سال اینجوری درس میخونید، یه مدرک کارشناسی توی یه رشته دانشگاهی به شما، در پایان راه سلوک آدم به کجا میرسه؟ گفتیم به جایی میرسه انسان که چشمه همه علوم عالم تو وجودش در واقع باز میشه، سر باز میکنه. نه توی یه رشته تحصیلی، نه اون در حد نمیدن مدرک کارشناسی، همه علوم عالم هستی تو وجود انسان سرچشمش باز میشه، همه قدرت‌های عالم تو وجود انسان شکوفا میشه، مظهر علم و قدرت الهی میشه. حالا این چقدر میارزه؟ شما یه مدرک کارشناسی توی یه رشتهش ارزش 16 سال تلاش رو داشت، راحت تحمل کردی؟ وقتی همچین چیز عظیمی چند میارزه؟ لذا اگه کسی واقف بشه به این که در پایان راه سلوک به چی میرسه، دیگه اصلا سختی راه و طول مسیر به نظرش نمیاد. به قول عرفا میگن خار مغیلان راه زیر پای او به پرنیان تبدیل میشه، دیگه اصلا سختی احساس نمیکنه. نکته بعدم اینه، ببینید شما میدونید وقتی خدای متعال به ملائکه امر کرد که بر آدم سجده کنن، اسجدول آدم، قرآن کریم میفرماید که فسجدوا الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردن بر انسان. اما ابلیس که ملک نبود، کان من الجن، ابلیس از جن بود، منتها از راه گذر عبادت و بندگی خدا در مراتب کمالات معنوی اومده بود بالا، رسیده بود به مرتبه ملائکه. لذا وقتی خدای متعال امر کرد به ملائکه اسجدوا لآدم، چون ابلیس هم که جن بود به مرتبه ملائکه رسیده بود، این امر شامل حال او شد. ولی خب میدونید ابلیس تکبر ورزید و سجده نکرد، بعدم برگشت با خدایی که بود و کردن که اصلا این دستور شما منطقی نیست، نمیدونم من از او برترم، معنی نداره موجود برتر در برابر موجود پستر سجده کنه، شروع کرد به و هر حال یک حضور کرده. خدای متعال به خاطر این استکباری که او ورزید، تکبری که ورزید، فرمود فخرج فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمود برو از درگاه ما بیرون که تو مطرودی و لعنت من خدا تا روز قیامت بر توی ابلیس باشد. خب وقتی خدا ابلیس رو تردش کرد، ابلیس به خدا عرض کرد، عرض کرد انذرنی الی یوم یبعثون، خدای به من مهلت بده نمیرم، تا روز قیامت زنده باشم. خدای متعال به او فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا روز قیامت بهش مهلت نداد، فرمود به تو مهلت دادم نمیمیری تا روز وقت معلوم. روز وقت معلوم غیر از قیامت، قبل از قیامت، قبل از قیامت ابلیس از بین خواهد رفت. خب وقتی ابلیس مطمئن شد که دیگه از بین نمیره نمیمیره، برگشت به خدا عرض کرد، قسم خورد به عزت خدا، گفت فبه عزت کرد، خدایا قسم به عزت تو، لأقعدن على صراطك المستقيم، میرم سر راه مستقیم تو، سر صراط مستقیم تو می نشینم، ولأغوینهم اجمعین، همه بنی آدم رو اغوا خواهم کرد و نمیذارم راه تکامل رو طی کنن، الا عبادك منهم المخلصین، مگر اون بندگانی تو که مخلصن، یعنی وجودشون خالصه، هیچی غیر خدا تو وجودشون نیست، اونا رو تیغ من شیطان کارگر نیست رو اونها، ولی غیر اونها را همه را اغوا میکنه، قسم خورد و الحق مردونه رو قسمش وایساد. یعنی من تو تاریخ ندیدم هیچ کسی اینجوری پای قسمش وایساد. ببین میلیون ها سال یک ذره سست نشده تو کارش، همه مردونه وایساده پای قسمش که نگذاره یک نفر از بنی آدم صراط مستقیم بندگی خدا و تعالی و کمال رو طی کنه. حالا وقتی آدم اینو فهمید، باید بدانه که وقتی تصمیم میخواد بگیره که تو مسیر کمال و تعالی قدم برداره، این شیطان آرام نمی نشینه، میاد که نگذره این بره، با تمام توان همه نیروهای خودشو بسیج میکنه، سوار نظام و پیاده نظامش، نیروهای باطنی و ظاهری خودشو بسیج میکنه که این سالک رو نذره تو مسیر خودسازی و تعالی معنوی قدم برداره. از همه جا حمله بر میشه، از درون بهش حمله بر میشه، شروع میکنه تردیدها رو تو ذهن او القا کردن. حالا از کجا که این حرفها واقعیت داشته باشه، خیال بافی نباشه این حرفها، حالا ولو واقعیت هم داشته باشه، حالا از کجا که من مرد این میدون باشم بتونم تا انتهای این راه برم و به نتیجه برسم، هی تردید هیجانات نفسانی در اون برپا میکنه. ای تا دیروز که تصمیم به سیر و سلوک و خودسازی نداشت، خیلی آدم آرومی بودا، اما امروز که تصمیم گرفته تو این مسیر راه بیفته، خدا میدونه چه جنجالی تو وجودش برپا شد. غرایز شروع کرد به فوران کردن، هوس ها، تمایلات نفسانی اصلا کلافش کرد، اینا همه بسیج نیروهای درونی شیطان، میخواد نگذاره این آدم بره. از بیرونم به آدم حمله بر میشه، از بیرونم هم ببرم، رفقای آدم دور و بری آیدم شروع کن، برو بابا این شعر رو برا رو بذار کنار، اینا حرف مفته، نمیدم دیگه تو عصر اطلاعات و ارتباطات دیگه یه عاشق بازی ها یعنی چی، ولکن بابا شیخ شدی تو، این حرفا رو ولکن، بیا بریم خوش بگذرونیم. نیروهای خودشو بسیج کرده که نظر ما بریم. حتی گاهی اوقات از طرف عزیزترین کسان آدم، آدمایی که راستوسی هم ما رو دوست دارن ولی جاهلند، بی توجهند، از طریق اونا وارد میشه شیطان. پدر آدم، مادر آدم، عزیزم، حالا تو جوونی، حالا موقعی حرفا نیست، نیبی نداره یه حرفارم دلت میخواد، حالا انشالله با بسر گذاشتی بعدا افسرده میشی، باید از جوونی لذت ببر. خلا بالاخره بسیج کرده همه نیروهاشو که نگذره آدم این راه رو بره.
وقتی آدم این نکته رو فهمید، این نکوهش ها و سرزنش ها رو دید که از کجا سرچشمه گرفته، این مخالفت ها، این استهزاء ها، این دلسوزی ها، فهمید اینا از کجا سرچشمه گرفته و اون هیجانات درونی نفس، همه اینا رو فهمید سررشتش دست شیطانه، خب دیگه به خودش بیاد و با همه وجود عزمش رو راسخ کنه برای ادامه راه و مقابله با این لشکریان درونی و بیرونی شیطان و تسلیم نشدن و ثابت قدم موندن تو راه، سست نشدن تو راه و غلبه بر جنود شیطانی. پس خدا هم کمک بخواد، چون واقعا آدم زورش تنهایی نمیرسه. آدم بگه خدایا من که توانایی ندارم، ولی میدونی میخوام تو راه بندگی تو راه بیفتم، میخوام یه بنده مناسب و شایسته و در واقع پسندیده تو باشم، خودت کمکم کن که من بر این همه نیروهای مخالف غالب بشم و بتونم این راه رو اونجوری که مورد رضایت توست طی کنم. نکته بعدی که تو بحث طلب باید بهش اشاره کنیم اینه، گفتیم که باید فرد جدیت تمام داشته باشه و در سرحد نهایی توان خودش تلاش بکنه و ثبات قدم تو مسیر داشته باشه، سست نشه، مردد نشه، چه به خاطر تنبلی های خودش، چه به خاطر نکوهش های دیگران، شل نشه توی راه، با تمام توان و اراده تلاش کنه. این لازمه. من تو از اون برم این رو بگیم که تو این مسیر تلاش جوری به خودش فشار نیاره که از پا در بیاره، یعنی باید نسبت به نفس خودش یه نوع رفق و مدارایی داشته باشه که از پا در نیاد. اگه بگیم این نفس ما مرکب ماست که سوارش هستیم تا این مسیر رو طی کنیم، خب وسط این بیابان اگر این الاغی که من سوارشم این چلاق بشه یا بیفته بمیره، خب من میمونم، به اون پایان راه نمیتونم برسم. لذا باید فشار رو تا اون حد آدم بالا نیاره که دیگه نفس یا از پا در بیاد یا برگرده لگد بزنه به آدم، چون گاهی اوقات نفس عکس العملهای خیلی تند نشون میده وقتی فشار بیش از حد باشه. فشار رو باید متعادل وارد کرد که نفس در واقع نه برگرده به روی آدم. ببینید شما یه بچه دوربی کوچولو رو که پیشش کنی میدوه میره فرار میکنه، ولی توی اتاق توی یه سکنجی گیرش بندازین بریم به سمتش ببینید چی میشه. همین بچه گربه ترسوی کوچولو مثل یه پلنگ در واقع وحشی میپره چنگ میندازه تو چشمات و چشماتون در میاره. وقتی تو تنگنا قرار شدید اینجوری، نفس آدم هم اینجوری، نباید اونقدر یه فشار بهش آوردی مثل این بچه گربه برگرد چنگ بزنه آدم رو. فقط کردی باید با رفق و مدارا رفتار کرد، نه بهش اونقدر رو داد که بخواد اون علاقه سوار ما بشه، که حالا متاسفانه در خیلی از موارد علاقه سوار آدم هست و داره از اونا سواری میگه. یعنی نقص بر نامسلطه، نه اونقدر رو بشه بدیم که اونجوری بشه، نه به کاری کنیم تسلیم بشه سواری بده به ما نقص. از اون برم اینقدر دیگه بهش فشار نیاریم که بگیم نه میخواییم دوست نشه، اینقدر فشار بیاریم که چی از با در بیاد، این علاقه رو بگیم چون میخواییم دوست نشه دیگه اصلا نه کابش میدیم نه یونجه بش میدیم نه ایچی، خب این میفته میمیره بعد وقتی هم که مرد دیگه تو نمیدیم راه زیدان بود. یعنی به صورت در واقع حساب شده عمل کنیم، یعنی این شدت طلب منجر به افراطی‌گری نشه در رفتار.
خب حالا تو مسیر سلوک چیزهاییست که روی طلب انسان میتونه تأثیر منفی بگذاره، یعنی این خواست آدم رو سست کنه، آدم رو دل سرد کنه، آدم رو مایوس کنه و در نتیجه منصرف کنه از رفتن این راه. بعضی از این عوامل رو اشاره میکنم به تو. این عواملی هم که من بگم اینا پیش کدوم از کتاب نیست، اینا همه کیساییه که خودم باش روبرو بودم. اون سالهای بسیار طولانیه تدریس ما، شاید تا حالا من مثلا 20,000 تا دانشجو تو کلاسام در طول این سالها کلاسای ما رو بودن. خب هر ترم هم یه تعدادی از دوستای جوان دانشجوی ما علاقه‌مند به این مسائل معنوی میشن و واقعا راه میفتن تو مسیر خودسازی. اون وقت مشکلاتی که اینا باشون برخورد میکنن و میان با من در میون میذارن، اینا کیسای کاملا در واقع واقعیه که حالا من به شکل مکتوب درآوردم براتون. مثلا یکی از چیزایی که بعضی از افراد رو مایوس میکنه و روحیشون رو سلب میکنه اینه. پس اون یه کسی واقعا به اون یقظه رسید، یه توبه واقعی هم کرد، الان هم با یک طلب آتشین را افتاده تو مسیر خودسازی و تعالی و سلوک. مدتی هم هست خیلی قشنگ داره راه میره، اما یک بار یک گناه گنده ازش سر میزن. آقا این وای مثل چهارشاخ میمونه، خدایا این چه کاری بود من کردم، من بودم راستسی این کار کردم. بعد میبینه آره، اینو که میبینه دوچار یأس میشه، میگه آقا مثل که ما آدم بشون نیست، ببین من چه توبه کردم، چه همتی کردم که این راه رو برم، نگاه کن چه گناهی از من سر زد. مثل که ما درست بشون نیستیم، اونایی که خوبن اصلا گوهرشون و جوهرشون یه جوره دیگه هست. روحیه خودش رو میبازه و مایوس میشه و چه بسا ول کنه اصلا این راه. خب این یأس اصلا معقول نیست. چرا؟ چون تو مسیر خودسازی و سلوک انسان باید یک واقع بینی داشته باشه، توقع رو از خودش در حد واقعیات تنظیم کنه، رؤیایی از خودش انتظار نداشته باشه، چون اون انتظار برآورده نمیشه. ببینید ما تو مسیر کمال روز اولی که راه میفتیم مثل بچه‌ای هستیم که تازه میخواد راه رفتن یاد بگیره. خب این بچه که تازه میخواد راه رفتن یاد بگیره، اگه بخواد راه رفتن یاد بگیره، زمین خوردن رو هم باید تحمل کنه. لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردن هم هست. حالا این بچه 2-3 ساله که میخواد راه رفتن یاد بگیره، حالا اگر بار اول خورد زمین پیشین زانوی هم به بغل بگیره که نه دیدی من خوردم زمین، من هیچ وقت راه رفتن نمیتونم یاد بگیرم. خب این نتیجه گیری غلطیه از این زمین خوردن. این توقع نابجایی از خودت داری. تو یه بچه 2-3 ساله آدم بزرگ که نیستی که راه بری زمین نخوری. تو یه بچه تازه با تازه میخوای راه رفتن یاد بگیری. لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردن. اگه بخوای هیچ وقت زمین نخوری، باید تا آخر عمرت تو بغل مامانت بمونی. اینم که شدنی نیست که. تو میخوای راه بری. پس زمین خوردن هم تحمل کن. البته شیشگنگ حواسو جمع کن زمین نخوری. ولی طبیعتاً زمین خواهی خورد. من هنوز بود بلد نیستی را رفتم بیم. خود زمین خوردی عیبی نداره، بلند شو گرد پاک لباس تو بتکن، دوباره را بیم. دوباره هم شیشتون گرباس جمع کن، زمین نخوری ولی بازم زمین خوابی. اینقدر زمین میخوری بلند میشی، زمین میخوری بلند میشی تا بالاخره را رفتن بیم. حالا تو مسیر رشد معنوی و سلوک الله هم داستان همینه. ما که تازه پا گذاشتیم تو این راه، ما که آدم بزرگ نیستیم که زمین نخوریم. آدم بزرگ پیغمبر اکرم بود، امیرالمومنین بود، فاطمه زهرا بود سلام الله علیه مجمعین. بله اونا هیچ وقت زمین نخوردن، اونا معصوم بودن، نه تنها گناهی ازشون سر نزد، حتی ترک اولام از اونا سر نزد. ولی ما که اونا نیستیم که، ما یه بچه تازه پای پا گذاشتیم تو این راه، طبیعتا زمینم میخوریم، از نفسمون از شیطان زمین میخوریم. خود زمین خوردی روحیتو نباز. درسته شیش دنگه حواستو باید جمع کنی که نخوری زمین، گناهی ازت سر نزنه، عمل منحطی ازت سر نزنه، اما طبیعتا سر خواهد زد. خب خوردی زمین عیبی نداری که، بلند شو گرد خاک لباستو بتکن. یعنی چی؟ یعنی یه استغفار کن، گرد غبار گناه را از وجودت پاک کن، دوباره راه بیفت، دوباره هم همه حواستو جمع کن که دیگه گناهی ازت سر نزنه، عمل زشتی ازت سر نزنه، ولی بازم سر خواهد زد. بازم خوردی زمین بلند شو همونجوری، یه استغفار کن دوباره راه بیفت. اینقدر میخوری زمین بلند میشی، میخوری زمین بلند میشی تا بالاخره راه رفتن بیاد. بنابراین این که آدم یه گناه ازش سر بزنه، روحیه خودش از دست بده و بگه نه مثل که ما درست بشون نیستیم، این نتیجه گیری بسیار غلطی. این یک. دومین چیزی که باز ممکنه یأس آفرین باشه اینه، بودن من همین دوستای دانشجو که حالا مثلا یکی 2 سال هم از راه افتادن تو مسیر خودسازی معنوی، میان سراغ من میگن استاد مثل که اصلا قضیه عکس شد، ما عوضی که بهتر بشیم بدتر شدی، عوضی که پیشرفت کنیم پسرفت کردی، مثل که داریم سرازیری میریم عوضی که سربالایی بریم. خیلی از چیزهای توفیقاتی که سابق داشتیم هم از همون گرفته شد اصلا. ولی ازا روحیشون رو میبازن، معیوس میشن، مثل که ما اهل این چیزا نیستیم اصلا، مایوس میشن. خب این یأس هم باز غلطه. چرا؟ چون ببینید راه بین ما و خدا، این جاده‌ای که بین ما و خدا کشیده شده، این جاده بعضی جاهاش سرازیریه، بعضی جاهاش سربالاییه. لازمه رسیدن به اون مقصد پذیرا بودن هم سرازیریه هست هم سربالاییه. مثل که فرض کن شما الان می‌خواید برید مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، میشینی پشت فرمون تو جاده تهران مشهد، راه میفتی به سمت مشهد. خب اگر میخوای به مشهد برسی، خب این جاده بعضی جاهاش سرازیریه بعضی جاهاش سربالاییه. کسی که میخواد به مشهد برسه باید هم سرازیری های این جاده رو قبول کنه هم سربالایی ها. علی ای حال این مسیر هم سرازیری داره هم سربالایی، و اگه کسی بخواد به مقصد برسه باید هر دوی اینا رو پذیرا بشه. و همین که اصلا طرف احساس میکنه داره سرازیری میره، نشون میده متوقف نیست. و یه ماشینی که پارک کرده متوقفه، نه سرازیری میره نه سربالایی دیگه. همین که میبینه داره سرازیری میره، نشون میده که داره حرکت متوقع. حالا توی عرفان به سربالایی ها میگن حالت بحث، تو سرازیری ها میگن حالت قبض. حالت بحث اون حالتیه که آدم یه حالت شکفته یه معنوی و روحی داره، نمازهای باحالی میخونه، کیف میکنه، دعاهای قشنگی، حال خوش معنوی داره، به این حالت میگن حالت بحث. توفیق خیلی زیادی تو عبادات داره. حالت قبض چیه؟ اون حالتی گرفتگیه، اصلا حال عبادت نداره، به زور نمازهای واجبش هم بخونه. این هم حالت قبضه. هم قبضه هم بس، هر دو لازمی رسیدن به نفس. یعنی تو سرازیری های قبضه طرف داره رشد میکنه، چیزهای بزرگی گیرش میاد. حالا بعضی از عرفا که میگن اصلا تو قبض چیزهای بیشتر گیر آدم میاد تا تو حالت بس. تو همین قبضه که از خطر عجب و خودپسندی و کبر نجات پیدا میکنه. اگر یه سر بست بود، یه سر این موفقیت های معنوی و حالات خوش بود، چه بسا در اثر همینا دچار غرور میشد، دچار خودپسندی میشد، دچار خود بزرگ بینی میشد. ولی وقتی اینا رو گرفتن ازش اون حالت قبض قرار گرفت، از خطر اونها نجات پیدا. بعد اصلا کیف و لذت اون حالت های بست وقتی قابل احساسه که آدم تو حالت قبض قرار میگیره. بلاگی یه سر بحث بود اونقدر در آدم لذت بخش نبود اون حالت این بحث. الان اگه حالا این نتیجه گیری غلطیه که چون احساس میکنه یه سری توفیقات رو ازش گرفتم، یه سری حالات معنوی رو ازش گرفتم، پس نتیجه بگیره که نه ما اهل این مسیر نیستیم، ببین داریم عوضی میریم، مثلا داریم سرازیری میریم. اینجوری نیست واقعا. این هم نتیجه گیریه درستی نیست. بعضی وقتا اصلا طرف میگه نه آقا من خوب میفهمم خودم، من دو سال قبل که شروع کردم فاصله خودم با هدف اینقدر بود، الان خوب میفهمم که فاصلم با هدف بیشتر شده، پس یقینا عقب عقب رفتم دیگه. خب اینا رو هم نگاه میکنم و میبینم نه بابا، این تو دو سالی که داره خودسازی میکنه راستوسی رشد کرده، یعنی خودش خیال میکنه عقب رفته، راستوسی رشد کرده. منتها نیست این آدم رشد کرد، فهمش هم بزرگ شد. حالا که فهمش بزرگ شد، هدف‌های بزرگتری رو طالب شد. یعنی همونقدر که خودش اومد جلو، چند برابر هدفش رفت جلوتر. درسته واقعا فاصله امروزش تا هدف با فاصله دیروزش تا هدف دیروزی بیشتر شده، اما این معنی نیست که او عقب رفته، نه او جلو آمده، ولی هدفش خیلی جلوتر رفته، بزرگتر شده. پس این هم نتیجه گیری درستی نیست که آدم به خاطر این دچار یأس بشه. گاهی اوقات افراد مثلا دو تا دوست دانشجوی ما با هم شروع کردن کار خودسازی رو، الان مثلا دو سه ساله دارن مسیر رو طی میکنن. بعد از دو سه سال یکی از اینا خودش رو مقایسه میکنه با دوست دیگرش، نگاه میکنه ماشاءالله اون دوستش چقدر رشد کرد، خودش رو نگاه میکنه نه ایداده بیداد نیست که همون جای اول داره در جا میزن. و ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به منزل ها رسید و ما هنوز آواره. گفت حق شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک گوشه. میگه ای بابا مثل که ما آدم بشون نیستیم، ما اصلا اهل این چیزا نیستیم. مثل که نگاه کن با هم شروع کردیم دیم. سه سال پیش با هم شروع کردیم، حالا نگاه کن به کجاها رسیده. من هنوز تو همون خونه اول دارم در جا میزنم و روحیشو میبازه. اینم غلطه. به هیچ وجه درست نیست که شما صرف نظر از امکانات و زمینه‌های متفاوتی که در اختیارتون بود، نتیجه کار این سه سالتون رو با هم مقایسه کنید. خب اون که این همه موفقیت داشت، نگاه کن محیط خانوادگیش و چه پدر عارف و اهل معنایی داره، چه مادر اهل فضیلت و تقوایی داره، چه فضای لطیف خانوادگی داره، چه دوستان خوبی، چه محیط زندگی مساعدی داره، چه انسانهای بزرگی سر راه زندگی بهشون برخورد کرده، چه مربیان خوبی داشته. خب تو اینا رو نداشتی، تو محیط خانوادگی یه همچین محیط خانوادگی نیست، نه پدر تو چنین آدم اهل فضیلت و معنویته، نه مادر تو چنین آدم اهل تقوا و طاعته، نه دوستان به این خوبی و برجسته که خدا نصیبت کرده، نه چنین استادها و مربیان بزرگی سر راه زندگی بهشون برخورد کردی. طبیعیه که با این دوتا امکانات متفاوت به یه نتیجه یکسان نمیرسی. این نتیجه گیری، نتیجه گیری غلطیه و به هیچ وجه جا نداره به خاطر این تو مایوس بشی. بنابراین اینجور مقایسه هم که یأس آفرین غلطه. البته به لحاظای دیگه آدم نگاه کنه با آدمهای بزرگتر از خودش میتونه خوب باشه، ولی اینجور نگاه کردن غلطه. یعنی مثلا به یه لحاظ اینجوری آدم نگاه کنه با آدمهای موفق‌تر پیشرفته‌تر از خودش و انگیزه تلاش و کوشش برای رشد درش ایجاد بشه، این خوب. چون میدونیم بعضی وقتا ماها نسبت به همین وضعیتی که داریم قانعیم، میگیم همین که از خوبه چشه، و اندازه انگیزهی برای تلاش برای رشد نداریم. من بعضی وقتا شوخی میکنم میگم جامعه ما گاهی اوقات تبدیل میشه به شهر کوتوله های گالیور. داستان گالیور رو یادتونه دیگه، اون شهر کوتوله ها. خود تو شهر کوتوله ها قبل از اینکه گالیور وارد بشه تو اون شهر، هیچ کسی احساس کوتوله بودن نمیکرد که. چرا؟ چون همه هم قد بودن، هم دیگر رو نگاه میکردن، خودشون نگاه میکردن گفتن نه ماشاءالله ماشاءالله قد به این رشیدی چشه. هیچ احساس کوتوله بودن نمیکردن، کیف هم میدن کوتوله. وقتی گالیور اومد با اون قد فهمیدن بابا قد یعنی چی، اون وقت فهمیدن چقدر کوتوله. میگم ما جامعه هم گاهی اوقات از نظر اخلاقی و معنوی تبدیل میشه به شهر کوتوله های گالیور. یعنی همدیگر رو نگاه میکنیم میگیم نه ماشاءالله ماشاءالله چه مونه، من دروغ میگم اینم میگه، اون غیبت میکنه اونم میکنه، اون حسوده اونم هست، اون بخیله اونم هست، ماشاءالله ماشاءالله چه مونه به این خوب. هیچ انگیزه ای برای رشد نداری، قانعیم به همینی که هستی. کی میفهمیم کوتوله ای؟ وقتی یک گالیوری از نظر انسانیت، کمالات انسانی، یه انسان والا و بزرگ بیاد ببینیمش، وقت میفهمیم چقدر کوتوله ای و به فکر میفتیم که بابا یه خوده تلاش کنیم رشد کنیم. از این نظر بد نیست آدم آدمای موفق‌تر رو ببینه، یا به این لحاظ نگاه کنه که این به چه روشی عمل کرد که اینقدر موفق بود، در واقع رمز موفقیت او رو کشف کنه و الهام بگیره، خودش هم به کار ببنده. به این لحاظا خوبه، ولی اینکه صرف نظر از امکانات متفاوتی که شما با طرف داشتی بخوای نتیجه کار 3 ساله خودتون رو با هم مقایسه کنی و دچار یأس بشی، این کاملا غلطه. بس از مواردی که ممکنه سالک رو دچار یأس بکنه اینه که حالا یه فردی مدتی هم هست، الان چند ساله افتاده تو این مسیر و خیلی هم قشنگ داره پیشرفت میکنه، اما هیچ علائم خارق العاده‌ای در او ظهور نمیکنه، نه مکاشفاتی، نه نمیدونم کراماتی، خوارق عاداتی، هیچی، هیچ علائمی ظاهر نمیشه. و لذا این نتیجه میگیره که بابا مثل ما اصلا اهل این وادی نیستیم، ببین چقدر زحمت کشیم، هیچ فایده نداره، هیچ اثری نداره و مایوس میشه. این یه اصلا غلطه، چون میگه ببین به مقصد نرسیدم. این یه اصلا غلطه. چرا؟ چون اولا شما بدانی رشد معنوی ما آدم ها مثل رشد جسمانی ما یه امر تدریجی و زمان بره. این که آدم انتظار داشته باشه در یه مدت کوتاهی یک باره تبدیل بشه به یه انسان عظیمی، این توقع نابجاییه. همونطور که شما ظرف یه مدت کوتاهی یه متر قد نمی کشی، همونطورم رشد معنوی انسان نیازمنده به زمانه، یه امر تدریجیه. بنابراین که انسان انتظار داشته باشه توی مدت کوتاهی به نتایج خیلی بزرگی برسه، خود این انتظار نابجاییه. و خود انتظار نابجا یأس آفرین هم هست دیگه، چون تو مدت کوتاه نمیرسه عملا و چون نرسید مایوس میشه. به این میگن عجله. عجله چیز بدیه دیگه، العجله تو من شیطان، شتاب زدگی، یعنی پیش از هنگام انتظار نتیجه داشتن، یه امر شیطانیه، یأس آفرین. این یه نکته. نکته دوم هم اینه، ببینید اساسا تو عرصه جهاد، حالا چه جهاد اصغر که جنگ با دشمنان خارجیه، و چه جهاد اکبر که جنگ با دشمنان درونیه، جهاد با نفس. تو هر دوی اینها پیروزی و موفقیت خود مبارزه کردنه. حالا تو عرصه جهاد اصغر نگاه کنی، چقدر آیه داریم قرآن تشویق کرده برید با ظالمان، با کافران، با نمیدونم مفسدان، با اینا جهاد کنید، بجنگید، جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، با جانتون با مالتون برید در راه خدا جهاد کنید. این همه آیه که دستور جهاد داریم تو قرآن، یه دونه آیه دارید که دستور داده باشه برید پیروز بشید؟ نداریم، یک دونه آیه هم نداریم. چرا؟ چون پیروزی دست ما نیست و من نصر الا من عند الله العزیز الحمید، پیروزی نیست مگر از جانب خدا. وظیفه ما پیروز شدن نیست، وظیفه ما خوب مبارزه کردنه. پیروزی ما در اینه که در برابر یه ظالم ساکت نشستیم، تو سر خور نبودیم، بلند شدیم مبارزه کردیم. خود این پیروزی و موفقیت، موفقیت ما اینه. ولی اون پیروزی ظاهری که اون ظالمو شکست بدیم و از پا در بیاریم، او دست خدا، دست ما نیست. رضا خدا هم امر نکرده برید پیروز بشید، امر کرده برید مبارزه کنید. موفقیت ما در مبارزه کردنمونه، در اینه که ساکت نشستیم، تسلیم ظلم و ستم نشدیم. موفقیت در نفس تسلیم نشدن، در نفس مبارزه کردن. حالا تو جهاد اکبر هم داستان همینه. تو جهاد اکبر وظیفه ما جهاده، مبارزه با نفس. پیروزی دست خدا، هر وقت خدا مصلحت بدونه پیروز. موفقیت ما در اینه که تسلیم شیطان نشدیم، تسلیم نفس نشدیم، تسلیم نمیدونم تنبلی و تنپروری نشدیم، افتادیم تو مسیر در واقع خودسازی معنوی. موفقیت ما در نفس این مجاهده. دقت کردین؟ نکته سومم اینه، ببینید گفتم همین امروزم تو بحث آغاز بحث طلب اشاره کردم، بحث خلوص در طلب. گفتیم سالک الالله فقط قصدش باید این باشه که من بنده شایسته و بنده مؤدبی برای خدا باشم، ادب بندگی خدا رو رعایت بکنم. این که من به کشف و کرامات برسم، این با خلوص در سیر و سلوک سازگار نیست. کسی اگه چشم دوخته به این که از راه سلوک و عرفانی به کشف و کرامات برسه، از گذشته و آینده خبر بده، از باطن آدم ها خبردار باشه، تیول عرض بکنه، کارهای خارق العاده بکنه، خب این سلوکش اصلا سلوک الالله نیست، سلوک به سمت کشف و کرامات. این کارهای خارق العاده رو یک گاو پرست مرتاض هندی هم انجام میده. این کارهای خارق العاده اصلا دلیل بر تقرب الالله نیست، دلیل بر قرب انسان به خدای متعال نیست. بنابراین این که اصلا تو چشم دوختی میگی چرا من مثلا چند ساله دارم سیر و سلوک میکنم هیچ چیز غیر عادی برام ظاهر نشده، نشون میده که تو اونقدر خالص نیستی، چشمت دوختی به این علائم، نصرتو بنداز پایین، بندگی خودت رو بکن. نکته چهارم هم اینه، ببینید در هم جهاد اصغر هم جهاد اکبر، خدای متعال پیروزی رو تضمین کرده. یعنی پیروزی دیر و زود داره، بنابرای مصالحی خدا حکمتش اقتضا میکنه دیرتر ما رو پیروز کنه، اما سوخت و سود نداره. ببینید هیچ کسی برای خدا حقی نداره، اما خود خدا یه حق قائل شده به گردن خودش، فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنین این حق رو به گردن من خدا دارن که من نصرتشون کنم، پیروزیشون کنم. دقت کردین؟ بنابراین پیروزی حتمیه، ممکنه به تأخیر بیفته بنا به حکمتی، اما اصلا نباید تردید کرد بگیم آقا چون حالا کشف و کرامتی ظاهر نشد پس من نشون میده که اصلا موفق نخواهم شد در این را. نه، پیروزی یقینی و حتمی است، تضمین شده است از جانب خدا. نه، تو یه سرآمد معینی داره، همونطور که ببینید عمر طبیعی ما مال هر کسی یه اجلی داره دیگه، وقتی اون اجلم برسه یک ثانیه دیر و زود نمیشه. فاذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک لحظه نه دیرتر میشه نه زودتر. حالا سلوک معنوی ما و اون رسیدن ما به مقصد، او هم یک عجلی داره و به هنگامی که اون زمان رسید در واقع اون موفقیت حاصل میشه. پیش از زمان شتاب زدگی نباید داشت. یه نکته دیگه که اینجا بگم که شاید خود ثقیل باشه الان هضمش براتون، چون مبانیش رو هنوز براتون نگفتم و الان هم نمیرسم استدلالاتش رو بگم چرا ایش رو، ولی اجمالا مسئله رو به شما میگم. اینه آدم هایی که عقل های توانمندتری دارن، آدم های دانشمندتری هم عقل های پیچیده تری دارن، اینها تو مسیر سیر و سلوک این در واقع مکاشفات و مشاهدات باطنی دیرتر براشون شروع میشه، دیرتر پرده های عالم حس میره کنار که بتونن عوالم غیب رو ببینن. حالا چرا؟ چراییش گفتم مفصله، فرصت نداریم الان بگیم، تو بحث های آینده شاید یه زمینه هایی تا پایان ترم فراهم بشه که قضیه براتون چراییش هم روشن بشه. دقت کردین؟ آدم هایی که عقل های توانمندتر و قوی تری دارن، اینها تو مسیر سیر و سلوک دیرتر این مکاشفات و مشاهدات باطنیشون آغاز میشه. حالا یه نمونه براتون بگم به عنوان نمونه ملموس. خب علامه طباطبایی که اسم اون بزرگوار روی این دانشگاه گذاشته شده، خب این شخصیت بسیار عظیم و قدری، فیلسوف بزرگ، مفسر بزرگ قرآن، محدث بزرگ، فقیه بزرگ و عارف بسیار بزرگواری، خیلی عظیم که سالهاست من توی این راهروهای دانشکده های این دانشگاه و کلاساش میگردم که اون روح علامه رو پیدا کنم، غیر از اون اسم مرحوم علامه. امیدواریم خدا یه وقتی نشونمون بده. علی ای حال استاد عرفان علامه طباطبایی مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، از علمای حوزه علمی نجف، شخصیت بسیار عظیم القدر، بسیار عظیم، هم فقیه بزرگی بود، هم فیلسوف و متفکر بزرگی بود و هم عارف عجیب بسیار عظیم. من در شرح حال ایشون میخوندم، زندگی نامه ایشون رو مطالعه میکردم، از قول یکی از شاگردان برجسته ایشون نقل شده بود که مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 40 سال سیر و سلوک کرد و کوچکترین مسئله غیر عادی براش ظهور نکرد، حتی یه خواب غیر عادی نه، خوابی که حالا شما شروع کنی 5-6 ماه بعد شروع میشه خوابای لطیف معنوی و اینا، 40 سال این بزرگوار سیر و سلوک کرد و کوچکترین چیز غیر عادی براش ظاهر نشد، که وقتی من اینو دیدم و واقعا به عظمت اخلاص این بزرگ با همه وجود احترام گذاشتم و تعظیم کردم در برابرش، که این چقدر خالص بوده، 40 سال رفته کوچکترین علائمی هم ظاهر نشده، یه ذره سوس نشده تو راهش، گفته نه من سیر و سلوک نمیکنم که کار خارق العاده بکنم، سیر و سلوک نمیکنم که کشف و کرامت بکنم، من میخوام بنده مؤدبی برای خدا باشم، یک ذره سوس نشده، خیلی عظیمه. ولی خب بعد از 40 سالم که پرده ها رفت کنار براش، یه جوری رفت که دیگه برای دیگرانی که زودتر رفته بود کنار اونجوری کنار نرفته بود. حالا این عنوان یه نمونه عرض کردم که ممکن اصلا این آدم که داره سیر و سلوک میکنه و این امور غیر عادی دیرتر داره براش ظاهر میشه، ناشی از همین مسئله است، عقل توانمندتر و پیچیده تری داره و لذا در مورد او دیرتر این مکاشفات و مشاهدات باطنی آغاز میشه، گرچه وقتی آغاز شد خیلی عظیم‌تر از دیگران خواهد بود. باز نکته دیگری که بعضن احساس عدم موفقیت رو القا میکنه اینه که شخص در خودش رشدی نمیبینه و فکر میکنه داره در جا میزنه. ببینید خود شخص همونطور که رشد جسمی خودش رو خیلی احساس نمی کنه. فرض کنید شما یه بچه 5-6 ساله رو پارسال دیدیدش، امسال هم دوباره می بینیدش، میگید ماشاءالله چقدر قد کشیدی، چقدر بزرگ شدی فلا. اما خود او همچین احساسی نداره. چرا؟ چون این رشد لحظه به لحظه و ذره به ذره اتفاق افتاده. همونطور که رشد جسمی رو خود شخص به راحتی احساس نمی کنه، رشد روحی و معنوی هم همینطوره. لذا خود اون طرف شاید فکر کنه که داره درجا میزنه، رشدی نداره. اما اگه یه فرد خبیر، بصیر، اهل نظر تو زمینه‌های معنوی این آدم رو ببینه، او خوب میتونه تشخیص بده که نه بابا نسبت به 2 سال قبل ماشاءالله چقدر عوض شده این آدم، چقدر رشد کرده. بنابراین اینم نباید یأس ایجاد بکنه در انسان. نکته دیگه اینه، گاهی اوقات تو سیر و سلوک خدای متعال واقعا یه چیزی هم به طرف داده، ولی چون دیده این هنوز ظرفیت روحی لازم رو نداره، اگه نشونش بدم یه همچی چیز بزرگی بد دادم ها، این دوچار غرور میشه، دوچار تکبر میشه، فردا ادعا میکنه منم میزنه دیگه، دیگران آدم حساب نمیکنه و اینجوری هیچی سقوط میکنه، همه دستاورد تلاشش به باد میره. دقت کردین؟ لذا بهش میده ولی نشونش نمیده. مثل این میمونه، شما الان فرض کنید به یه بچه 5 6 ساله میخواید یه الماس گرون قیمت بدید، خب اینا که بدید دستش 5 دقیقه بعد سر کوچه با یه آب نوا چوبی عوضش میکنه، چون قدر الماس که نمیفهمه چیه که. اگه بخواید بهش بدید چیکار میکنی؟ میذارید یه جایی براش توی قفسه ای، منم نمونشه ای جیبش میذاری ولی بهش نمیدی. 10 سال بعد که این بزرگ شد که آره میفهمه الماس یعنی چی و موف نمیوازدش، بهش میگی فلانی تا حالا گوشه فلان قفسه خونتون رو نگاه کردی؟ به گوشه فلان جیبتون نگاه کردی؟ میگه نه چطور مگه؟ میگه حالا احتیاطا یه نگاهی بکن. نگاه میکنه عجب چیز گرون قیمتی، ممنونه زمینه الان دادی به؟ میگه نه عزیزم، اینو 10 سال پیش بهت دادم، من تا اون روز اگه نشونت میدادم تو میرفتی اینو با یه آب نبا چوبی عوض میکردی، دادم بهت ولی نشونت ندادم، گذاشتم ظرفیت روحی پیدا کنی، فهمت بزرگ بشه که اینو مفت نبازی، حالا بهت گفتم که دادم و ده سال پیش بهت دادم. حالا در واقع کمالات معنوی گاهی اوقات اینجوریه، خدا میده به طرف ولی چون اینه ظرفیتش نداره الان نشونش بده، دوچار غرور میشه، ادعا میکنه، یعنی شیطان میاد اینو مفت میگیره از دستش، از چنگش در میاره، خدا بهش میده ولی نشونش نمیده. 10 سال بعد بهش میگه فلانی حالا یه نگاه بکن، نگاه بکن که خدایا ممنونتم عجب چیز بزرگی به من دادی، خدا میگه الان ندادم که 10 سال پیش بهت داده بودم، من تا اون روز اگه نشونت میدادم میرفتی مفت میباختیم، نشونت ندادم گذاشتم تا این ظرفیت روحی رو پیدا کنی که به خاطر داشتن یه همچین کمالاتی دچار غرور نشی، حالا نشونت دادم. باز چیز دیگری که ممکنه افراد رو دچار تردید کنه تو مسیر خودسازی، خصوصا در مورد آدم ها که تو سنین بالای عمر به یقظه و بیداری میرسن، نگرانی اینه که اگر من سیر و سلوک رو آغاز کنم دیگه عمر من چیزی ازش باقی نمونده، چه بسا قبل از این که به نتیجه برسم از دنیا برم و در نتیجه اینم زحمتم کشیدم بدون که نتیجهی برام داشته باشه و به خاطر این اصلا را نیفته تو مسیر خودسازی. البته حالا این که گفتم برای آدم هایی که تو سنین بالا یغزه پیدا میکنن، این واقعا اینجوری نیست. جوون هم خب میدونید مرگ که هیچ زمان از پیش تعیین شده ای نداریم که حتما آدم باید پیر بشه بمیره. لذا جوان هم ممکنه نگران همچین چیزی باشه. ولی خب طبیعتا آدم هایی که سن بالاتری دارن این نگرانی بیشتر براشون ملموسه. این نگرانی هم جا نداره. چرا؟ چون ببینید اگر سالک تصمیم جدی داشته باشه که تا پایان این راه به هر قیمتی شده راه رو ادامه بده و در بین راه مرگ به سراغش بیاد و از دنیا بره، ادامه سیر تکاملی این آدم تو عالم برزخ طی میشه و تو عالم برزخ تبدیل میشه به انسان کامل، فردای قیامت به صورت یک انسان کامل محشور میشه. لذا جای نگرانی نداره. ببینید باز راجع به حج، چون میدونید حج صورت مجسم شده سیر و سلوکه، صورت متبلور سیر و سلوکه. حج زیارت خانه خداست، سیر و سلوک زیارت خود خداست، لقاء الله. در مورد حج ما یه حکم فقهی داریم، مستندش هم یه آیه قرآنه. قرآن میفرماید من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت. میگه کسی از خونش میاد بیرون، راه میفته به سمت سفر حج، میره که زیارت خانه خدا کنه، زیارت مرقد پیغمبر اکرم رو بکنه. من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. اون وقت در بین این سفر حج قبل از اینکه اعمال حجش تموم بشه، ثم یدرک الموت، مرگ میاد به سراغش، میمیره، از دنیا میره. فقط وقع اجره علی الله، اجر چنین کسی بر عهده خداست، یعنی خدا حج او رو به عنوان حج کامل قبول میکنه، اجر یک حج کامل رو به او میده. دقت کردین؟ حالا این حکم تو بعد باطنیش هم همینه، من یخرج من بیتهی، کسی که از بیت نفس خودش، بیت خودخواهی و منیت و خودبینی خودش خارج بشه، مهاجرن الالله و رسوله، ثم یدرک الموت، بعد در بین این راه مرگ او رو دریابه، این اجرش بر خدا هست، خدا او رو به عنوان یک سالک کامل میپذیره، به کمال میرسونه، پس نگرانی نداره. یه دو تا حدیث دیدم خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش بود، خیلی برام جالب بود. تو کتاب توحید صدوق اولین بارم این حدیث ها رو دیدم، خیلی جالبه حدیث. صورت ظاهرش هم قشنگه ها، ولی معنای باطنی و عرفانی قشنگی هم داره. صورت ظاهر حدیث اینه، میگه پدر و مادر شیعه‌ای فرزندشون یا سقط میشه، یعنی قبل از تولد میمیره، یا اینکه نه در سنین طفولیت قبل از رسیدن به سن بلوغ از دنیا میره. یکی از این احادیث میگفت چنین بچه هایی رو تو عالم دیگه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و همسرش ساره این بچه رو میگیرن، بزرگش میکنن، معرفت بهش میآموزن، یه انسان کاملش میکنن، فردای قیامت که پدر مادر شیعه این میخوان وارد بهش بشن، دم در بهش نمیسی دست گل تحویل پدر مادرش میده. تو حدیث دوم میگفت که حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون عالم این بچه رو بزرگ میکنن و معرفت میآموزن و دم در بهش تحویل پدر مادرش میده. خب صورت ظاهری این دو تا حدیث خیلی قشنگه. گاهی اوقات من مثلا بعضی از دوستامون آشناها مثلا بچه شون تو سنین طفولیت از دنیا میره بهشون میگم، میگم خب ببینم این بچه اگه زنده میمون تو بهتر تربیتش میکردی، یا حالا که قراره حضرت ابراهیم خلیل یا حضرت زهرا سلام الله علیه ما تربیتش کنن بهتر میشون، ضرر نکردیم بچه تو که مربی بهتری گیرش اومد نسبت به تو، پس جای قصه خوردن نداره، از فردا به قیامت هم که تحویل خودت میدن. این صورت ظاهریه عبارته، اما صورت باطنی این روایت میشه چی؟ سالکی که سیر و سلوک رو شروع کرده ولی هنوز به بلوغ نرسیده، یعنی به کمال نرسیده، در بین راه مرگ اشفرا میرسه، این آدم که از دنیا را تو عالم دیگه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها او رو تحت تربیت میگیرن، رشدش میدن، به انسان کامل تبدیلش میکنن، فردای قیامت انسان کامل میشه.
دقت کردیم بعد میشه قصه هم براتون بگم. نقل کردن میگن یه کسی داشت سفر میکرد قدیما، از تو مسیرش از بیرون یه آبادی رد شد. خب سابقا بیرون آبادی ها قبرسونای مونده مثلا اونجا، از کنار این قبرسون رد میشد، سنگای قبر رو دید، روی سنگ قبر نوشتن که این سقط شده، روی سنگ قبر نوشتن این مثلا 6 ماه مرده، روی سنگ قبر نوشتن این 2 ساله مرده، روی سنگ قبر نوشتن این 4 ساله مرده. همینجوری ها بودن 10 ساله حد درستن. خیلی تعجب کرد که این چه روستاییه، همشون یا سقط میشن یا تو بچگی میمیرن. خیلی تعجب کرد، گفت برم تو روستا ببینم اینا چه جوریه داستانش. وارد روستا که شد دید ایداد بیدا بیشتر اهالی روستا آدمایی هستند سنشون بالای 100 سال، چیرهای قد خمیده موسه دیده اصاب دست اونجوری. رفت جلو و سلام کرد و گفت من خیلی شگفت زدم. گفتن چرا؟ گفت آخه من سنگای قبرتون رو دیدم، همه یا سر شدن یا نمیدونم 2 ساله 3 ساله 4 ساله، خود شما رو میبینم بیشترتون بالای 100 سال سن دید. راز این قضیه چیه؟ خندیدن گفتن آها ببین، ما اون سالهایی رو که رو سنگای قبر می‌نویسیم سالهایی که بعد از اون تولد معنوی و روحانی طرف تو این دنیا زندگی کرده، قبل از اون رو که ما اصلا ارزش براش قائل نیستیم، میگیم این آدم هنوز متولد نشده، اون تولد روحانی پیدا نکرده، هنوز تو رحم عالم طبیعت جنین حیات جنینیش رو داره طی می‌کنه، از ناف این عالم طبیعت داره خون می‌مکه و بدنش داره رشد، شخصیت روحانی متولد نشده، اون تولد دیگر رو پیدا نکرده که منصوب به حضرت عیسی علیه السلام که فرمود به ملکوت آسمان ها و زمین راه پیدا نمی کنه مگر کسی که دو بار متولد بشه، یه بار از مادر، یه بار اون تولد روحانی. لن یلج ملکوت از سماوات و الارض الا من یولد مرتین. گفتن آره، ما از روزی که فرد تو این سلوک معنوی رسید به جایی که اون تولد روحانی براش اتفاق افتاد و به اون حیات آدمیت به قول سعدی راه پیدا کرد که گفت اگر این درنده خوبی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به حیات آدمیت، قرآن فرمود که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه این حیات طیبه که در واقع تولد دیگره برای فرد گفتن آره از اون زمانی که فرد به این تولد نائل میشه از اون به بعد تازه ما شروع میکنیم عمر طرف رو نوشتن. لذا ممکنه طرف 100 ساله بمیره اما چون به اون تولد نائل نشده می‌نویسیم تو سنگ قبرش این سقط شد. خط کردیم؟ حالا گفتیم سالکی اگر به این تعبیر سقط بشه یعنی قبل از رسیدن به اون مقصد کمال از دنیا بره، اینجوری نیست که به مقصد نرسه، نه تو عالم دیگه ادامه سیرش در واقع طی میشه و به مقصد خواهد رسید. پس ببینید تو سلوک مهمترین چیزی که از سالک برمیاد همین طلبه. اگر طلب تمام عیار و صادقانه وجود داشته باشه در شخص، یعنی واقعا همه وجودش داغ شده باشه و تشناک باشه برای طی این مسیر بندگی و رسیدن به اون قله کمال عبودیت، اگر اینجوری باشه و مراقبم باشه که واقعا این آسیب نبینه یه وقتی، یعنی یه وقتی سست نشه، شل نشه، ضعیف نشه اشتیاقش و این طلب یه طریق در اون آسیب نبینه، اگر مواظب این بود و واقعا این طلب تمام عیار در وجود او بود، دیگه هر چی پیش آمد توی راه بدونه که لازمه رشدش بوده، لازمه رشدش بوده. اگه یه شب نماز شب بیدارش کرد خدا و نماز شب خوند بدونه که این لازمه رشد من بوده. اگر علارغم وجود اون طلب تمام عیار حالا این شب خوابش بود صبح بیدار شد دیده ایلاد بیدار از اون صبح گفتن نماز شبش از دستش رفت بدونه که نماز شب نخوندن امشب براش لازم بود، خدا این رو پیش آورد. گاهی اوقات آدم یه سری توفیقاتی رو طلب میکنه، اینا مضمون روایاته تو اون کتاب سر هر روایتش هم نقل کرده که آدم دعا میکنه خدا یا مثلا توفیق فلان عمل رو بده و خدا نمیده، خدا نمیده با اینکه این همه وجودش با بندش نست برای اینکه اون عبادت رو انجام بده، خدا نمیده. بعد تو حدیث داریم که این رو من ندادم به او و امکانی که مثلا امشب باشه نماز شب بخونه رو فراهم نکردم. این تمام وجودش تشنه بود بره کربلا زیارت کنه، بره مشهد زیارت کنه، ولی من جور نکردم که بره. چرا؟ به خاطر اینکه این تو موقعیتی قرار گرفته بود که اگه این یه عبادت هم کرده بود این یه شب، فرد و صبحش آدم مغرور و آلوده به اوج می شده بود. من لازمه در واقع سالم موندن این و سلامت این رو عدم انجام این عبادت دوستم. حتی گاهی اوقات ارتکاب یه خلاف، گاهی اوقات وقتی اون طلب هست، این من با همه وجودم منزجرم از گناه، منزجرم از سرکشی در برابر خدا و مصممم که به هیچ قیمتی گناه نکنم، اما یه وقت یه حدودی ای داد و بیداد یه دونه گناه از دستم سر زد. خب اینجا باید بدونم حالا که من مصمم بودم گناه نکنم و ناخواسته این گناه به دستم جاری شد، خود این گناه هم لازم بود، همین گناه هم لازم. حالا رازهاش رو الان وقت نیست من باز کنم، به هر حال میخوام بگم هر چی پیش اومد اگر اون طلب خالصانه و صادقانه وجود داشت، هر چی دیگه پیش اومد، توفیق عبادت پیش اومد یا توفیق عبادت رو خدا گرفت، اگر طلب تمام عیار هست، حالا گاهی اوقات نه طلب تمام عیار نیست، طرف اهل معصیت گناه میکنه روز توفیق نماز شب ازش میگیرن، اون حسابش چیز دیگه است، لقمه حرام میخوره توفیق فلان عبادت ازش سلب میشه، اونا یه چیز دیگه است. اما این یه سالک است که واقعا با همه وجود مصممه که پاک زندگی کنه، درست حرکت کنه، سیرش رو درست طی بکنه، ولی یهو یه اتفاقی افتاد اینجوری، یه گناهی حتی ازش سلب شده، استغفار بکنه و بدونه که این گناه لازم بود الان از دستش سلب بشه، چون خودش که نمیخواست، این گناه در اون ایجاد شکستگی کرد و این شکستگی او رو به خدا خیلی نزدیک کرد. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی خدا او رو شکستش تا خریدارش باشه. همین که احساس کرد آدم گناهکار یا آدم بدی شکسته شد، سر شکسته شد پیش خدا، این راه پیدا کرد به عالم بالا. حالا رازهای زیادی تو این نهفته است، گفتم الان یه وقت نداریم من پرده رو بزنم کنار و همه اون مسئله رو بگم.
خب یه حالا نکته هایی که در بحث طلب بود
اجمالا یه اشاره کردیم. به هر حال دومین پیامد یقظه و بیداری طلب بود. حالا با این توضیحاتی که دادیم تا حدودی آشنا شدید با من.